رادیو ندا، رادیو ندا تریبونی برای دوستداران آزادی و رهایی، صدایی برای چند صدایی و پلی میان ایرانیان در هر کجا که هستند. رادیو ندا هر هفته روزهای دوشنبه ساعت 9:30 تا 10:30 شب و روزهای جمعه ساعت 5:30 تا 6:30 عصر به وقت تهران و روی ماهواره هاتبر 13 درجه شرقی فرکانس 12596 موقعیت آنتن عمودی سیمبل رید 27500 کانال جهانی برنامه‌های خود را پخش می‌کند. با سلام و درودهای گرم و پرمهر به شما شنوندگان عزیز رادیو ندا، امیدوارم هر جا که هستید اوقات خوب و خوشی داشته باشید. در برنامه امشب دوشنبه 9 تیر ماه سال 93 برابر با 30 ژوئن 2014 میلادی، من حمید روشن به اتفاق همکارانم بهرنگ زندی، شادیار عمرانی، آزاد عزیزیان و لاله محمدی در خدمتتون هستیم. در بخش اول برنامه گفتگو با شهروندان در ایران را میشنوید و در بخش پایان برنامه کارخانه مجله کارگری رادیو ندا را خواهید شنید. امیدوارم برنامه امشب ما مورد توجهتان قرار بگیرد و با ما همراه باشید تا پایان برنامه. شنوندگان عزیز رادیو ندا، در آغاز برنامه توجه شما را جلب می‌کنم به گفتگو با شهروندان در ایران.
الو.
الو، سلام و درود به شما.
قربان شما جانم، بفرمایید.
من حمید روشن هستم، از رادیو ندا تماس می‌گیرم.
بله بفرمایید.
امیدوارم که بی موقع مزاحم نشده باشم.
نه بفرمایید جانم.
عرضم خدمت شما که با شهروندان کرج در مورد جیره‌بندی آب گفتگو میکنم. آیا شما هم مایل هستین در این گفتگو شرکت کنید؟
والا ما حقیقت سوپرمارکتی داریم، بعدش واسه خونم حالا نمیدونم اگه چیزی هست من جواب بدم به تو. مشکل
خب همین مشکل جیره‌بندی آب، خب خودش درست. یک مشکل موزل بزرگه دیگه.
بله درسته،
که با کمبود آب مواجه بشه.
درسته،
اون هم در فصل گرما و تابستان و این ماه رمضان. آیا آب شما هم جیره بندی هست این بخشی از مناطق کرج؟
تا حالا مال ما دو روز اینجوری شده. اون روز تقریبا فکر کنم 3-4 روز پیش بود، ساعت 8 شب قطع شد آب. دو ساعت قبلش که فشارش خیلی کم بود، بعدش ساعت 8 کلا قطع شد. ساعت نمیدونم ساعت 12:01 بود دوباره وصل شد. بعدش دیگه
یعنی بدون اطلاع قبلی
نه به ما کسی گفت، نه تو محل اعلام کردن. یعنی یارو بنده خدا پیرمرده اومده بود اینجا، یه بشکه یه نه 20 لیتری دستش گرفته بود، آقا تو رو خدا ببین قطع آب ما هم قطع. بعد هیچی دیگه اینجوری.
خب حالا کیفیت آبتون چطور هست؟
والا ما منطقه داریوشیم، خیابون داریوش، فلک اول گوهردش. از نظر طعم که چی بگم، فقط باید آب معدنی بخوریم. آب این داریوش، این خیابون ما، یعنی چی بگم نمیدونم چه جوری، مزخرف.
خب پس بی دلیل نیست که برخی میگن آب و فاضلاب قاطی هم شده؟
والا من اینشو نمیدونم، خدا نکنه اونجوری بشه که شیبه. ما الان مثلا خونه خودمون سر گوهرداشه، اونجا باز آبش چیزه، بد نیست خدا وکیلی، ولی این خیابون نمیدونم چه جوریه دیگه. همه درخو، یعنی ما ماشاءالله فقط آب معدنی میفروشیم دیگه، اینجا آب معدنی فروشمون بالاست. آباش هم یعنی مشکل داره دیگه، آب معدنی اکثرا همه آب معدنی میبرن دیگه.
خب حالا واقعا این آب معدنی آب معدنی هست از کدوم آب؟
من الان بهتون میگم، ما الان دو سه رقم آب داریم، مثلا دو سه تا مارک مختلف داریم، یکی دو تاش واقعا آب معدنیه، حالا مثلا من نمیدونم اس ببرم نه، یکی دو تاش مثلا روش نوشته آب آشامیدنی، معدنی نیست، یعنی آب همین آب چیز پر کردن تو بطری میدم به خورد مردم، مردم دیگه نگاه نمی‌کنه، یارو میاد میاد تشنمه برمی‌داره میره دیگه عجله.
خب حالا قیمت این آبهای حالا معدنی و آب نوشیدن
الان ما قیمت روش میدیم دیگه، مثلا روش قیمت خورده 700، جدیدن هم شده 800 تومان. بعد دیگه مثلا بعضی مغازه‌ها میذارن تو یخچال یخ میزنه 900 1000، ولی ما همون قیمت روش میدیم.
خب هر
بله هر باکسش هم 6 جا
چند لیتر توش هست یا چند سی سی؟
1.5 لیتری دیگه، هر یه دونش 1.5 لیتر.
خب حالا قیمت آب یعنی قبض آبی که میاد اون چقدر هست؟
الان واسه ما این ماه اومده، ما یه مغازه مثلا کلن یه دستورت بشوریم یه چای بذاریم، یه لحظه وایسه، این ماه برای ما اومده 34600
صرفا مصرف آبی که دست و صورت میشه.
فقط همین دست و صورت، اونم شاید روزی دو بار سه بار. بعد کلن من مطمئنم 20 لیتر بیشتر مصرف نمی کنیم روزی، یه ته تهشو گفتم 20 لیتر.
بله بله.
حالا این که خوبه، مثلا پول برق دوره قبلی برای ما اومده 130,000 تومان، این ما حالا بدون کولر که ما مثلا هنوز کولرمون روشن نکردیم خدا شاهده 430,000 تومان پول برق اومده. نمیم دردمون رو به کی بگیم، یه 430,000 تومان یه مغازه 18 متری. البته من مثلا بغل ما هم مغازه است بنده خدا، یه یخچال داره 300,000 تومان، مال همه اینجوری اومده دیگه، تنها مال ما نیست. ماشاءالله افزایش قیمت فکر کنم 100% بوده.
خب عنوان میکنن که یارانه نقدی پرداخت میکنیم.
یارانه به نظر شما خیلیه 40,000 تومان؟
به نظر من که در واقع هیچی نیست.
ای کاش فقط اندازه همون پول آب میریختن. آره دیگه چی بگم، 40,000 تومان آدم خندش میگیره. الان ما من مشتریام میاد یارو میگه آقا به خدا صبح 50 تومن گشتم جیبم، زور هیچیش نیست، صبح 50 تومن میذارم جیبم، صبح زور تموم میشه. الان دیگه حساب کنید 44,500 تومان، 47,500 فکر کنم، نه 47,500،
44,500.
آره 44,500 تومان یارانه میدم. مثلا
عنوان کرده بودن که با پرداخت یارانه ها هیچ فقیری در ایران پیدا نخواهد شد و پول امام زمان هست و پول بارابرکت هست و
والا ما که چیزهای دیگه داریم میبینیم، ما که چیزهای دیگه میبینیم. یارو اینجا با بچهش میاد، یعنی میشناسم دیگه، میشناسمش. کلن حقوقش برنه خود با اتوبوس کار میکنه، ماهی 1,200 تومان میگیره، 500 تومان اجاره خونه است. یعنی بچهش بعضی وقتا میگه بابا واسه من بستنی بخر، خدایی من خودم دلم میسوزه، دلم میسوزه که میگه حالا ولکن بریم بعدم میایم میخریم. اوضاع خیلی خرابه، خدا رحم کنه ملتمون، خدا وکیلی، خدا رحم کنه. من مادر خودم بازنشسته است، پدرم خود کرده، مادر خودم ماهی 650 تومان حقوق میگه. بعضی وقتا بهش میگم میگم چجوری زندگی رو میچرخونی. باز الان ما خدا رو شکر اونقدر چیز نیستیم، ولی باز خیلی خدای با 600,000 تومان نمیشه هیچ کاری کردش. شما حساب کن 600,000 تومان یه دونه روغن میخوای بخری 25,000 تومان، یه گونی برنج 50,000 تومان، این مثلا مصرف 7-8 روز ماست. بعد حالا در کنار اینا اون قبضای آب و برق هم حساب کن شما، مثلا مال خونمون که مثلا کلا یه مادرم تنها زندگی میکنه 80,000 تومان پول برق میاد، پول گاز و پول آب و 200 تومانش هم اونجوری میره. آقا زندگی بخور نمیره، زندگی نمی کنیم ما.
فرمایش شما کاملا درست و متین، یعنی درآمدها ریالی، هزینه ها دلاری،
هزینه ها
دلار
بالای 3000.
خب حالا چطور شد در واقع همچون کلاه گشادی به سر مردم گذاشتن با پرداخت یارانه نقدی، یعنی با پخش پول در واقع به فریب مردم پرداختن و از اون بر قیمت ها را این همه سرسام آور بردن بالا؟
به نظر من حالا که نمیدونم اینا سیاستشون چجوریه، ولی اکثرا که به خاطر این تحریم هاست دیگه، هیچی نمیاد، اینا هم بهونه کردن تحریم و قشنگ گرون میکنن. اون یارانه ها هم خیلی مهمه، خیلی ها هستن و من رو دارم میدونم، مثلا یارو سنش بالاستی، عقایدش همون عقاید قبلیه، 40 سال پیش 50 سال پیش، میگه دستشون درد نکنه، یارانه اون رو ریختن اینجا. علی همین یارانه ها خیلی داره میاد تو پاچه ما ملتمون، چون دیگه الان دیگه آدم یارو خوش میفهمه دیگه، دو نفر باشیم مثلا مثل ما 90,000 تومان فقط پول برق خونه است، پول برقی که من ازش استفاده نمیکنم، شب ساعت 11 شب میرم خونه میگیرم میخوابم، چراغا خاموش میگیرم میخوابم، این یارانه من یکیه. حالا شما ببین بقیه چه جوری اند دیگه، این یه قدمش بود که شما خود تا تهش ببین چه جوریه دیگه. حالا ببخشید من اینو میگم، ولی چون از اول زدن تو سر ما هیچی نگفتیم، تا آخرش هم همینجوری میمونیم. هر کار همین یارانه ها رو هم قطع کنن، با ملت ما هیچی نمیام، هیچ چیزی نمیشه، هیچ اتفاقی نمیام. بنزین شد 1000 تومن، گفتن دیگه هیچ کی، حتما خیابونا خلوت میشه اینجوری. ولی قشنگ پمپ بنزینا 2 برابر شلوغتر شد. افزایش قیمت میخواد چه، مثلا سال جدید میشه درست رأس ساعت برج فروردین اردیبهشت نمیدونم چیه دقیق، همه چی میره بالا، ولی حقوق بدبخت کارگر حالا با کلی نمیدونم، یه روز میان تصویب شد یه روز نشد، نمیشه. ما شیری که مثلا دیروز میفروختیم 1900، امروز واسه من آورده 2300. دیشب تلویزیون اعلام کرده آقا امسال واسه ماه رمضان ما اصلا گرونی نداریم، آدرس دادم برید اینجا خرید کنید. اونجا 400 تومان یه شیر 1 لیتری که 60% آبه گرون شده، ماست 6500 شده 7500. الان فر فسطا رشته آش هم گرون میشه، میگن ملت میخوان آش بخورن دیگه، بذار گرونش کنیم، میخرن دیگه، نه بذار گرون کنیم. اون روز تو اینترنت پراید زده 3,800,000 کلن ها، یعنی کلن میشه 3,800,000. بعد اخبار اعلام میکنه 16 میلیون، خب باشه 16 میلیون. بعد میری مثلا به آقا چند 22 میلیون، یه ما اینجوری باید زندگی کنیم دیگه. یه چیوی هم دیگه پر حرفی هم کردم.
نه اختیار دارین اتفاقا، در واقع حرف دل میلیون ها مردم رو میزنین
واقعا. آره خودتون، من یه نفر نشد بیاد بگم آقا چجوری اوضاع، چه اون اونی که وضعش خوبه چه اونی که نداره، از هر کی پرسیدم یه حرفو میزنه دیگه، میگه نه آقا چه زن هر روز دردسر برو دنبال بدبختی بیچارگی. حالا کسی نمیاد واسه ما بگه مثلا ما راضیم خدا رو شکر اینجوری، همه مینن، هر کی یه دردی داره دیگه، هر کی با یه درد خودش مشغول شده داره زندگی. اصل درد واسه ما جووناست.
فرمودین اصل درد مال جووناست، از چه نظر؟ البته قابل درک هستا ولی بیشتر توضیح بدید.
شما از چه نظر؟ عید خودم یه با دوستام یه 4-5 روز گفتیم بریم مثلا یه مسافرتی بریم، چند سال نه رفتیم ارمنستان مثلا. الان اینجا من خودم یه فوق دیپلمم، الان دارم مثلا شغل آزاد میکنم، مغازه دارم، ماهی 1.5 میلیون در میارم، مجردم کم میارم. بعد ما مثلا رفتیم اونجا، الان من رفیقای خودم یعنی داشتن یه پراید 10 میلیونی براشون آرزوه. ولی وقتی رفتیم اونجا دیدیم بابا چه قیافه‌ای، یه کشوری که کلا 3 میلیون نفر جمعیت داره، برقشو ایران داره میده، گازشو از یکی میگیره، انقدر تو این خوشی دارن زندگی میکنن. یارو پسرم میدی 20 سالشه داشتن راحت زندگیشونو میکردن. چیزایی که اینجا برای ما آرزوه اونجا اصلا به اونا بگی میخندن بهش. پراید وقتی باشه 22 میلیون یارو الان میخواد زن بگیره، خب آقا بریم زن بگیریم، خب باید حداقل یه 50 میلیون پول داشته باشه، یه خونه اجاره کنه، یه عروسی معمولی بگیره. آخه از کجا میخواد بیاره؟ پسر سربازیش تمام میشه بیکار، ول داره میچرخ. منو دوستای خودم دو سه تاشون لیسانس هم دارن، ول میچرخن، کلافه شدن، نمی هر روز با مادر پدر دعواشون میشه، یه روز از خونه میزنن بیرون. اصلا دیگه چی بگم، میگنم مثلا 12% ما بیکاری داریم نسبت به پارسال، انقدرم کم شده، نمیدونم چه جوریه.
البته خب وزیر کار خبر داده یک سونامی بیکاری 10 میلیونی در راه است.
بازم بیشتره، به خود بازم بیشتره. من تو محل خودمون 30 نفر بیکار میشناسم. من خودم حساب کنیم بیکارم دیگه، من کلا 5 میلیون پول داشتم اومدم یه مغازه کردم واسلام، کاری نیست که بدونم هر ماه قشنگ این پول میاد تو جیبم خیالم راحت باشه، بالا داره پایین داره، یه روز هست یه روز نیست. از این بیکار بگردیم دیگه، یا فردا میبینیم معتاد میشیم، مثل چی بگم دیگه، کار دست خودمون میدیم. الان باز خدا رو شکر دیگه یه ذره مشغولیم، خراب ببخشید پر حرفی کردیم دیگه.
نه بسیار ممنونم، خواهش میکنم، پر حرفی نبود، حرف دل دردمند جوانان ایرانی بود.
واقعا همینطوره.
خب به قول شاعر میگن روز ما فرداست، فردا روشن است، شام تیره صبح را آبستن است.
بله.
خب امیدوارم که روزهای
امیدی ما نداریم به فردا. همینی که از پاس ما میگذره، یعنی بخور نمیر، کار کن اندازه خورد و خوراکت، نه تفریحی نه چیزی.
البته انسان نه اختیار دارین، البته انسان به امید زنده است، امید
بله،
برای امید فردای روشن و بهتر. خب من بسیار سپاسگزارم از شما در این گفتگو شرکت کردید، آرزوی موفقیت دارم برای شما.
ممنون، مرسی. همچنین
شنوندگان عزیز، صدای ما را از رادیو ندا میشنوید. در این بخش از برنامه گفتگوی دیگری میشنوید با شهروندان در ایران پیرامون وضعیت دریاچه ارومیه.
الو،
سلام و وقت بخیر.
خیلی ممنون.
من حمید روشن هستم، از رادیو ندا تماس میگیرم و پوزش میخوام از مزاحمت بی موقع.
خواهش میکنم، بفرمایید.
عرضم خدمت شما که با شهروندان ارومیه در مورد وضعیت دریاچه ارومیه و این سه‌شنبه های اعتراضی گفتگو میکنم. آیا شما هم مایل هستین در این گفتگو شرکت کنید؟
بله.
خب در ابتدا بفرمایید که این وضعیت اسفبار دریاچه ارومیه چه قرار است؟
والا همینطور که پیش میره احتمال هست که کاملا خشک بشه، چون ما تمام دور برش باغچه اینا داریم. آبای ما هم کم شدن تو این قسمت ها، آب چاهامون. الان یه قسمت باغچه سیبینا که داریم، باغ انگورینا،
بله،
تقریبا آبمون کمه. اول که پر بود.
یعنی
رو حاصل محصولات ما اثر گذاشته این بیابی دریاچه، خشکی دریاچه.
خب یعنی شما چاه زدید؟ آیا این چاهتون مجاز هست یا؟
بله، چاه مجاز داریم ما. بله. خیلی وقت باغمون 40-50 ساله. بله. همیشه هم پر آب بود. ولی احساس میکنم که این بیابی دریاچه هم اونم اثر گذاشته رو چاه هامونم.
یعنی
نزدیکی دریاست، دریاست.
بله. آیا آب چاه شما شور شده یا همون آب شیرین سابق رو داره؟
نه، شیرین سابق رو داره ولی کم شده آبشون. خیلی خیلی کم شده به نسبت به اون درصدشون.
بله بله. خب حالا چه دلیلی باعث شده، یعنی چه عاملی باعث شده که این وضعیت، این حال نزار برای این دریاچه پیش بیاد و چاهای شما و این وضعیت باغچه و باغات شما هم به این شکل حالت نگران کننده داشته باشه؟
چه فقط من از همه جمع شدن سد رو میبینیم از اون باشه، چند تا سد هستش که آب همه جمع شده اونجا، قبل همه شو میریختن تو دریاچه. یکم باران کم، به علت کمی باران که فصل بهار کم خیلی بارید، بعدم یه ذره این پلینا رو که زدن دیگه دریا رو پرشن و ماسه اینا کردن که حفره های آب و توشون پشت شده. همه اونجوری احساس میکنن وقتی یه جا جمع میشن صحبت از دریاچه میشه. واسه ارومیه هم خیلی خطرناکه، این همه رو دیگه ناراحت کرده و اصطلاح وسط انداخته. اگه یه موقع کاملا بی آب بشه، خشک بشه، که آب شورش تمام رو شهر ما اثر میذاره تو باغاتمون، محصولاتمون.
البته کارشناسا پیش بینی میکنن خوش شدن اون فقط تاثیرش روی ارومیه، شهرستان ارومیه نیست، نه تنها منطقه آذربایجان.
بله کاملا، تا تبریز هم میره. البته. تا تبریز هم هستش. فقط کاری باشه که این لاغل حداقل از بیابی در بیاد. حالا نمیدونم از کجا آب بیارن، چیکار کنن، سدا رو باز کنن، ابرا رو بارور کنن. واقعا خیلی برای اون مشکل ساز شده.
بله خب یک فاجعه زیست محیطی هست این.
بله،
یعنی
بله.
نگین فیروزه‌ای ایران دریاچه ارومیه بود با اون زیبایی‌های
بله، بله.
طبیعی. خب حالا این تجمعات اعتراضی که سه‌شنبه ها برگزار میشه همزمان در تبریز و زنجان و ارومیه،
بله،
نظر شما در این رابطه چی هست؟ آیا میتونه
نظر ما
بله بفرمایید.
آقای ما هم در این مورد گفتن اگه مسئله باشه ما هم حجا باشه میدیم، به هر صحبتی چیزی از دست ما بیاد در رابطه با اینکه چه کارهایی بکنم ما میتونیم سهیم بشیم. تو به هر شهرمونه، ما اینجا کلی باباغات داریم.
بله، ولی یه نظر هست که گویا همین رشد بیرویه کشاورزی در اطراف دریاچه یا در اون منطقه باعث یا مصرف زیاد آب و حفر چاهای غیر مجاز باعث خشک
ما الان همشون قطره‌ای کردیم محصولاتمون. قطره‌ای دیگه به اون صورت مصرف زیاد نداره، همشون از چاه که تغذیه میشه هم به صورت قطره‌ای اون دیگه زیاد مصرف نمیشه آب. اون چاه هم که داشتیم الان 40-50 سال قبل، مجوز هم داره رو باغامون، مثلا تازگی نیست مثلا بیان چاه بزنیم بدون اجازه، مثلا حجم ترک زمین رو سوراخ کنه چاه واسه خودش در بیاره. یون وقت مسلمه دیگه حفره های آب زیر زمین دیگه کم میشه دیگه آب باشون. ولی من پیشنهادم میکنم الان کارشناسام این نظر رو میدن، چون ما باغ باغچه‌ای که مهندسینا میاریم همشون به ما فرمودن که قطره‌ای بکنین. طبق نظر اونا قطره‌ای کردن، چقدر در جلوگیری این مصرف زیاد آب. هر کس یعنی این کارا رو بکنه دیگه جمع میشه، زیاد مصرف آب به صورت زیاد نمیشه، بالا نمیره.
بله، فرمایش شما درسته. حالا به نظر شما برای نجات این دریاچه چه کاری میشه کرد؟ به نظر شما یعنی چه راهکاری موثر؟
یک ستاره میدونم، یکم از در مورد این ابرها هستش، یکم اینکه چهار روز زیاد دیگه هر زمینه رو سوراخ نکنن اطراف همین کنار دریاها که باقی نزیاد هستش. فقط من همینو میتونم نظر بدم، شاید زیاد مثلا.
بله، به هر حال من با شهروندان در همین رابطه گفتگو میکنم، چی میگوین، چقدر دلنگرانی دارن، تا حالا چه مسئولین چه کار کردن در این رابطه.
درسته، فقط ما میگفتیم کاش این پل رو نمیزدن، از پل به این بر این اتفاق افتاد برامون. اگه پل رو نمیزدن از همون راه تسوج میرفتیم ما تبریز، چند کیلومتر مثلا مسافتمون طولانی میشد، برای دریا هم خوش نمیشد و همونجور میموند با اون موجای قشنگی که داشت.
پل دریا کدوم پل میانگذر دریاچه ارومیه؟
طرف تبریز میره. بله بله، جاده تبریز ارومیه رو به هم پیوند میده همون پل. کاشونو نمیزدن اول.
خب این طرح کی بود و پیمانکارش کی بود و الان چقدر مسئول هست در قبال این فاجعه؟
حالا پیمانکاراشون خیلی زیاد بودن، یکی دوتا نیستن. اول دوران کارشناسی نکردن، چندین بار جلسه ملسه گذاشتن تو این ادارات، بعد نظر دادن، بعد ای کاش همه اینجا تو ارومیه میگن ای کاش همین پل رو نمیزدن. این مسافت طولانی رو تحمل میکردیم که شهرستان میخواستیم بریم تهران، میریم میایم، شهرهای دور مسافرت این وقت از لحاظ کاری میریم میایم، این مسافت طولانی رو تحمل میکردیم، ولی ای کاش دریامون خشک نمیشد. این واسه نسل آینده ما خیلی خطرناک. الان هر جا که مجلسی هست چند نفر جمع میشن، فقط اولین بحث و صحبت رو همین دریا خشک شدن و بیابی دریاچه ارومیه است.
خب تو این بحثا این بحثا بین مردم مسئولین هم زیاد حرف میزنن، طرحهای مختلفی دادند که غیر عملی، نمیدونم از دریای خزر آب بیارن یا رودخانه.
آب میارن بله، ولی فکر نمیکنم اگه میشد تا این عملی میشد، ولی هزینه‌اش هم خیلی زیاده. تمامش هم نمیتونه شهر رو می قبول کنه، با شهر رو دیگه هم کمک کنن.
بله،
مثلا میگفتن خود ارومیه هزینه بذار از دریاچه خزر ما آب بیاریم.
خب آیا به نظر شما این عملی هست از دریای خزر آب بیارن؟
نه،
فکر نکنم.
نه اصلا.
خب حالا تو این مردم دور هم هستن، میفرمایید که از دریاچه ارومیه حرف میزنن، چه صحبتایی میکنن، چه دلنگرانی دارن، چه راهکاری، چه نظری دارن؟
دلنگرانی اینه که آینده کاملا خوش بشه، این دیگه واسه شهر ما دیگه کلا آسیب میبینه دیگه. تمام نیست که حالا باغچه هامون داخل شهرم، این یک گرد و خاک بلند بشه، کل نمکش رو شهر ما میشینه، نه شهر ما بلکه اطراف تمام کلا. دلنگرانی ما از اون فلامینگو اینا هستن، تمام طرحاشون پر آب نمک شده، شور شدن تمام نمک و خشکیده رو بدناشون. اونقدر پر بود کنار دریای ما میرفتیم تماشا، مثلا شام اینا میبردیم با فامیلا میرفتیم اونجا کیف میکردیم، بعد الان دیگه اون طلبت قبلش از دست داده کلا. میدید یه زمین خشک سفید پر نمک، هیچی آدم میده میبینی به خدا گریش میاد.
بله واقعا این فاجعه که رقم خورده، حالا در قبال این قضیه مسئولین چی میگم مسئول هستند. کارشناسان سالها پیش هشدار رو داده بودند در رابطه با وضعیت وخیم یعنی خشک شدن دریاچه ارومیه. حالا چرا گذاشتن که وضعیت کامل از بحران بگذره، یعنی دیگه به مرحله مرگ برسه، احتضار کامل برسه، تازه اینها بشینند و طرح بدن؟
درسته بله. حالا ببینیم چه پیش میاد دیگه، انشالله آینده منتظر باش ببینیم مسئولات چه پیشنهاداتی دارن، چه نظراتی دارن رو شهر ما پیاده کنن، ما رو هم خوشحال کنن. انشالله که کاری از دستشون بر بیاد.
بله، امیدوارم این نجات دریاچه ارومیه در واقع نجات بخش اعظمی از زندگی در نه تنها آذربایجان بلکه ایران هست.
باشه. بله.
من بسیار سپاسگزارم از شما خانم، ممنونم از شما که در این گفتگو شرکت کردید.
خیلی محبت کردین، خسته نباشین.
زنده و پایدار باشید. امیدوارم آب دریاچه ارومیه پر باشد و حیات اونجا پر بار.
انشالله.
Sazın alıp sinesine, demir aşık söyler yine. Urmu gölüm laylay sene, gadan gelsin bir bir mene, gadan gelsin bir bir mene. Aşır dara çekirdele, karay salır çendi bile. Silme gözüm kara gile, göz yaşlarım döndersene, göz yaşlarım döndersene.
شنوندگان عزیز، صدای ما را از رادیو ندا میشنوید.
کارخانه، برنامه‌ای برای کارگران، اخبار کارگران، صدای کارگران و تریبونی برای همصدایی با کارگران. سلام و درودهای گرم من را از رادیو ندا پذیرا باشید. بهرنگ زندی هستم، همراه با شادیار عمرانی، آزاد عزیزیان و لاله محمدی با 40مین برنامه کارخانه، مجله هفتگی و کارگری رادیو ندا. بخش اول برنامه اخبار کارگری ایران و جهان است که همراه با همکارم شادیار عمرانی آن را به سمع شما می‌رسانیم. در قسمت دوم برنامه گزارشی را در مورد اعتصاب پیروزمندانی کارگران سنگ آهن باف و درس‌هایی از این اعتصاب را ارائه خواهیم داد که بخش اول آن را در این هفته می‌شنوید. در پایان قسمت 20 رمان نینا را با اجرای آزاد عزیزیان و لاله محمدی خواهید شنید. تا پایان برنامه با ما باشید. و اما اخبار کارگری در هفته‌ای که گذشت. تجمع اعتراضی پرستاران بیمارستان‌های تهران مقابل مجلس. نمایندگان بیمارستان‌های تهران صبح 4 تیر در اعتراض به عدم پرداخت مطالبات آنها در مقابل مجلس شورای اسلامی تجمع کردند. این پرستاران که حدود 50 نفر بودند به نمایندگی از بیمارستان‌های مختلف تهران در مقابل مجلس تجمع کرده بودند، علت تجمع خود را عدم اجرای قانون تعرفه گذاری خدمات پرستاری که 7 سال پیش توسط مجلس شورای اسلامی تصویب شده اعلام کردند.
مدل تعیین مزد کارگری تغییر می کند. فرامرز توفیقی رئیس کارگروه تخصصی مزد و بهره‌وری وزارت کار از آغاز به کار رسمی کارگروه تخصصی دستمزد و بهره‌وری برای تعیین مدل جدید تعیین دستمزد مشمولان قانون کار خبر داد. این نشست به حضور برخی معاونین وزارت کار، نمایندگان کارگران از کانونهای عالی، نمایندگان کارفرمایان، نماینده سازمان ملی بهره‌وری، اقتصاددانان، اتاق تعاون، اتاق اصناف و خانه صنعت و معدن برگزار خواهد شد.
افشای یک پرونده رانت خاری میلیاردی دیگر. عضو هیئت رسمی کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس از رانت خاری میلیاردی یک شرکت انحصاری وارد کننده خوراک دام و طیور خبر داد و گفت با وجود لغو امتیاز این شرکت و قرار گرفتن نام آن در لیست سیاه وزارت صنعت، به دلیل وجود لابی‌های همچنان این سوء استفاده از بیت المال ادامه دارد.
تجمع مربیان حق و تدریسی مراکز آموزش فنی و حرفه‌ای مقابل مجلس. تعدادی از مربیان حق و تدریسی مراکز آموزش فنی و حرفه‌ای در پی اجرایی نشدن مصوبه سال 91 مجلس در خصوص تبدیل وضعیتشان مقابل مجلس تجمع کردند. تجمع کنندگان خواستار پیگیری اجرای مصوبه سال 91 مجلس در خصوص تبدیل وضعیت مربیان حق و تدریسی مراکز آموزش فنی و حرفه‌ای از سوی نمایندگان مجلس هستند.
موضوع انحلال معدن البرز غربی تا پایان سال 95 به تعویق افتاد. صبح 31 خرداد ماه مطابق صورت‌جلسه‌ای که میان نمایندگان کارگران و کارفرما و نماینده مردم روزبار در مجلس در حضور معاون روابط کار و وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی در محل وزارتخانه به امضا رسید، کارفرما مکلف شد تا سال 95 موضوع انحلال شرکت زغالسنگ البرز غربی را به تعویق بیندازد.
کارکنان بخش حمل و نقل دریایی فرانسه اعتصاب می کنند. کارکنان شرکت ملی حمل و نقل دریایی کرس و مدیترانه از اعتصاب خود برای سومین بار در سال جاری از روز سه‌شنبه خبر دادند. هدف آنها اعمال فشار بر سهامداران این شرکت برای بهبود اوضاع کار است. این اعتصاب همزمان با آغاز فصل گردشگری در فرانسه است. در مورد بخش حمل و نقل هوایی تنها تهدید به اعتصاب کافی بود. دولت در روزهای گذشته با اتحادیه کارکنان این بخش مذاکره کرده است. کارکنان این بخش به بودجه بخش حمل و نقل هوایی اعتراض دارند.
تجمع اعتراضی بازنشستگان زغالسنگ و فولاد خوزستان، اصفهان و کرمان مقابل مجلس. جمعی از بازنشستگان زغال سنگ و فولاد اصفهان و کرمان با تجمع در مقابل مجلس شورای اسلامی خواستار رفع مشکل پرداخت حقوق بازنشستگی خود شدند. این بازنشستگان با استناد به بند 59 قانون بودجه 1393 کل کشور خواستار دریافت حقوق معوق خود هستند.
عدم پرداخت 3 ماه حقوق کارگران ذوب آهن اصفهان. خبرگزاری مجلس طی گزارشی به تاریخ اول تیر ماه از عدم پرداخت 3 ماه حقوق کارگران ذوب آهن اصفهان خبر داد. بر اساس این گزارش 3 ماه است که کارگران ذوب آهن اصفهان حقوق دریافت نکردند و 1.5 سال است که کسی جوابگوی مشکلات و نیازمندی های آنها نیست.
اعتصاب کارکنان معادن کروم در ترکیه. کارگران معدن کرومیت تاواس و کاواک از 15 ژوئن دست به اعتصاب زدند. به گزارش یورونیوز، کارکنان این شرکت در 15 ژوئن اعتصابشان را آغاز کردند و در همین تاریخ این شرکت تعطیلی موقت فعالیت‌هایش را اعلام کرد. شرکت معدن ترکیه متعلق به شرکت آفارک که در هلسینکی و لندن به ثبت رسیده و مالک تولید کننده آلیاژهای آهنی موگال اولویز در آفریقای جنوبی است.
ابلاغ قانون استراحت اجباری برای کارگران اماراتی. وزارت کار امارات متحده عربی از استراحت اجباری نیم روزی برای کارگرانی خبر داد که در فصل تابستان مجبور به کار کردن در زیر نور خورشید هستند. در اطلاعیه وزارت کار این کشور آمده است که کارخانه ها موظف هستند به کارگرانشان در فاصله ساعت 12:30 تا 15 در محیط های باز کار می کنند 2.5 ساعت وقت استراحت بدهند. در این قانون که مدت زمان 3 ماه و تا 15 ماه سپتامبر طول می کشد، کارفرمایان باید فضاهایی را برای استراحت کارگرانشان در این فاصله زمانی در طول روز فراهم کنند. همچنین کار روزانه نباید بیش از 8 ساعت طول بکشد. طبق تصمیم این وزارتخانه، کارگران در صورتی که در فضای باز مشغول به کار هستند، نباید در این ساعات ممنوعه فعالیت داشته باشند.
حوادث کار در هفته‌ای که گذشت. فوت یک کارگر بر اثر گاز گرفتگی چاه. یک کارگر 41 ساله در تهران بر اثر گاز گرفتگی در چاه جان باخت.
شیوع بیماری‌های پوستی و ریوی میان کارگران استان خوزستان.
یک کارگر تأسیساتی بر اثر برق گرفتگی جان باخت. عصر روز چهارشنبه یک کارگر تأسیساتی شرکت راهسازان قم در شهرستان طبس در اثر برق گرفتگی جان خود را از دست داد.
کارگری بر اثر سقوط میلگرد مصدوم شد. یک کارگر ساختمانی بر اثر سقوط میلگرد ها از ارتفاع ساختمان در حال ساخت واقع در خیابان امامت کوچه مبشر در بندر عباس به شدت مصدوم شد.
مرگ 2 کارگر بر اثر ریزش آوار معدن در شهرستان بله حسن خان. 4 تیر ماه ریز آوار در معدنی واقع در جاده شهریار به سمت کرج نرسیده به هفت‌جوی روبروی فاز 5 اندیشه جنب بنیاد شن جان 2 کارگر را گرفت.
ریزش ریزش آوار 4 کارگر ساختمانی را در مشهد مصدوم کرد. 4 کارگر ساختمانی بر اثر بی‌توجهی به اصول اولیه ساخت و ساز در خیابان خواجه ربیعی بلوار 22 بهمن به شدت مصدوم شدند.
عصر روز چهارشنبه با حضور استاندار یزد در جمعه کارگران شرکت سنگ آهن مرکزی ایران بافق و ابلاغ تصمیمات دولت در خصوص توقف برنامه عملیاتی واگذاری شرکت، کارگران خطوط تولید و سایر قسمت‌ها پس از 39 روز به سر کار بازگشتند. معدنکاران نسبت به واگذاری 71.5% از معادن سنگ آهن چغارد و سه چاهون باف به صندوق بازنشستگان فولاد کشور و عرضه 28.5% آن از طریق فرابورس به شرکت‌های فولاد خوزستان 39 روز دست به اعتصاب زدند. شاید اسم باف و حتی تلفظ آن به صورت نوشتاری برای شما دشوار باشد. باف کجاست و چرا این معدن مهم است؟ صحبت بر سر 5000 معدنکار است. 5000 معدنکاری که 39 روز شرایان سنگ آهن را در کشور بستند.
معدن چغارت بافق با داشتن 1/3 ذخیره سنگ آهن کشور و حدود 4000 نیروی رسمی و پیمانکاری در فاصله 12 کیلومتری بافق و 130 کیلومتری جنوب شرقی یزد قرار دارد. اگر از معدن بافق بگذریم، اعتصاب پیروزمندانه کارگری بسیار شیرین تر و مهم تر است. 39 روز دوام آوردن کارگران در زیر بار سنگین اعتصاب بدون هیچ دستمزدی، بدون سازماندهی کارگری و همبستگی کارگران غیر ممکن است. پیروزی که داشتن اتحاد، تشکل و برنامه مشخص به سرانجامش رساند. اعتصاب به زبان انگلیسی یا strike action به معنی توقف موقت کار توسط گروهی از کارکنان به منظور بیان شکایت یا تحمیل یک تقاضا است. در اعتصاب اقدام علیه کارفرمایان انجام می‌گیرد و در نهایت ممکن است کارگران و مدیران وارد ستیزه اجتماعی شوند.
دست از کار کشیدن کارگران یا همه کارکنان و کارگزاران یک واحد اقتصادی یا دستگاه اداری و خدماتی برای دریافت حقوق یا دستمزد بیشتر یا امتیازات شغلی بیشتر از کارفرما یا دولت. اعتصاب کارگران معمولاً برای افزایش دستمزد، بهتر شدن وضع کار یا کاستن از ساعت‌های کار است. اعتصاب از پی انقلاب صنعتی پیدا شد و طبقه کارگر که زاده این انقلاب بود برای دفاع از حقوق خود در برابر کارفرمایان دست به تشکیل سازماندهی زد و این سازمان‌ها از اعتصاب همچون وسیله‌ای کارآمد برای رسیدن به خواست‌های کارگران استفاده کردند. در آغاز دولت‌ها و کارفرمایان با انواع وسایل و حتی به کمک نیروهای انتظامی اعتصاب‌ها را در هم می‌شکستند و برپا کنندگان اعتصاب را به خون می‌کشیدند. اما از نیمه قرن 19 به بعد بر اثر مبارزات کارگران اعتصاب رفته رفته صورت قانونی یافت و به میان دیگر گروه‌های اجتماعی، کارمندان، دانشجویان و کارکنان مشاغل آزاد نیز راه یافت و از اوایل قرن 20 احزاب سازمان‌های سیاسی از اعتصاب همگانی برای رسیدن به هدف‌های سیاسی استفاده کردند. در رژیم‌های دیکتاتوری اعتصاب به موجب قانون یا در عمل ممنوع است. فراموش نکنیم که در ایران اعتصاب کارگران در هر کارخانه و کارگاه و معدنی حتی برای یک روز و حتی برای خواسته های صنفی جنبه سیاسی به خود می‌گیرد.
ملزومات یک اعتصاب کارگری چیست؟ 1. تشکیل کمیته رهبران اعتصاب. افرادی که در محل تولید رهبران آگاه کارگران هستند و برنامه ریزی و سازماندهی اعتصاب از شروع تا انتها را به شکل غیر رسمی و مخفی بر عهده دارند، کمیته رهبران اعتصاب خوانده می شوند. کمیته رهبران اعتصاب کارگرانی هستند که در زمینه فعالیت کارگری دارای تجربه یا آموزش کافی هستند. این کمیته در این بحث معادل و مساوی کمیته رهبران کارگری هستند.
دو، تعیین اهداف اعتصاب. قبل از اعتصاب اهداف آن باید برای رهبرانش روشن باشد که به عنوان مثال هدف از اعتصاب تغییر قانون کار است یا افزایش حقوق و مزایا و موارد دیگر. مطابق با هدفی که تعیین می‌گردد برنامه و نقشه اعتصاب متفاوت خواهد بود. کمیته رهبران اعتصاب باید قبل از اعتصاب هدف یا اهداف را تصویب و درباره ضرورت و نیاز پیگیری اهداف و خواستهای مشخص بحث‌های لازم را انجام دهد. کمیته رهبران اعتصاب قبل از تعیین و تصویب اهداف باید 3 لیست زیر را تهیه کنند. 1. لیستی از تمام نیازها و خواستهای مشخص کارگران و تعیین اولویت آنها. خواستهای کارگران متعدد هستند، اما در هر زمان خاصی برخی از آنها بر حسب ضرورت اولویت و ضرورت بیشتری دارد. 2. لیستی از سود و زیان احتمالی کارگران، یعنی چیزهایی را که در صورت رسیدن به خواستهای خود به دست می‌آورند و چیزهایی که احتمالاً از دست می‌دهند تهیه کنند. این کار به کمیته رهبران کمک می‌کند تا قبل از اعتصاب اطلاعات خوبی برای تصمیم گیری داشته باشند. 3. لیستی از زیان و سود احتمالی کارفرما و چیزهایی که کارفرما در صورت تن دادن به خواسته‌های کارگران از دست می‌دهد یا احتمالاً به دست می‌آورد تهیه کنند. این کار به کمیته رهبران کمک می‌کند تا قبل از اعتصاب عکس‌العمل کارفرما مقابل اعتصاب را پیش‌بینی کنند و قدرتمند و حساب شده تر داشته شوند.
پیش بینی و برنامه ریزی برای تمام اتفاقات ممکن در زمان اعتصاب. قبل از شروع هر اعتصاب باید برنامه ریزی تمام مراحل آن از شروع تا پیروزی توسط کمیته رهبران اعتصاب تهیه شود. پس از شروع اعتصاب تصمیماتی که رهبران اعتصاب در مقابل اتفاقات میگیرند در تعیین سرنوشت اعتصاب و شکست و پیروزی آن تعیین کننده است. بنابراین رهبران اعتصاب باید بتوانند از قبل اتفاقاتی که در حین اعتصاب امکان و احتمال وقوعشان می رود را پیش بینی کنند و برای مقابله با آنها آمادگی لازم را داشته باشند.
تشکیل گروه تبریق اعتصاب. بدون گفتگو با توده کارگران کارخانه و قانع کردن آنها اعتصاب موفقیتی به دست نمی آورد. به همین منظور باید از طرف رهبران اعتصاب گروهی غیر رسمی از کارگران موافق اعتصاب، گروه تبلیغ شکل گیرد که با همه کارگران درباره لزوم و ضرورت اعتصاب صحبت کرده و باعث مشارکت و همدلی آنها با اهداف اعتصاب گردد. بهتر است که از هر بخش یک مرکز تولید نمایندهی در گروه تبلیغ باشد تا به تبلیغ درباره اهداف اعتصاب برای رفقای همکارش بپردازد و موافقت کارگران بخش خود را به برگزاری اعتصاب جذب کند. به خاطر مسائل امنیتی دلیلی بر حضور تمامی اعضای کمیته رهبران اعتصاب در گروه تبلیغ نیست، چون لازم و ضروری است که کمیته رهبران اعتصاب برای کارفرما ناشناخته بماند. به عنوان مثال در کارخانه‌ای که 200 نفر کارگر مشغول به کارند، 10 نفر به عنوان گروه تبلیغ می توانند هر یک با 20 نفر درباره اینکه چرا و برای چه اهدافی برگزاری اعتصاب لازم و ضروری شده است صحبت کنند و به اندازه توان خود نظر کارگران را به ضرورت اعتصاب جلب کنند، چون بدون تأیید و همراهی اکثریت قابل قبول کارگران یک مرکز تولید شروع اعتصاب بدون معنا است. در برنامه‌های آینده کارخانه به جنبه‌های بیشتری از یک اعتصاب کارگری خواهیم پرداخت. با ما همراه باشید. I've bled for your countries and counted your dead in the factories and mills, in the shipyards and mines. We've often been told to keep up with the times, but our skills are not needed. They've streamlined the job and we're slave drool and stopwatch our blind. They'll all die. But when the sky darkens and the prospect is war, who's given a gun and then pushed to the fore and expected to die for the land of our birth? به صدای دیک کوخان، فعال کارگری و خوانندگی فولک اعتراضی گوش می دهید. سرود کارگران. Ones to stand, we're the first ones to die, we're the first ones in line for that pie in the sky, and we're always the last when the cream is shared out, for the worker is working when the fat cat's about dying. For all of these things the worker has done, from tilling the fields to carrying. بیستم رمان نینا را با اجرای آزاد عزیزیان و لالگی محمدی خواهید شنید.
آخرین روز ماه دسامبر سال 1901 بود. برف و بوران وحشیانه خیابانها را شلاق می زد. مردی به دکان نجاری نقش خیابانهای مالایا مورسکایا و سوراخانسکی نزدیک شد. سرما تا مغز و استخوان نفوذ می کرد. مرد پالتوی پاره پوره و کهنه‌ای به تنش پیچید و حتی سرش را نیز مخفی کرده بود. پس از ورود به دکان نجاری در را محکم بست. یقه پالتوش را انداخت و در حالی که کلاهش را در می آورد شروع به تکاندن برفای سر رویش کرد. نجار که ریش و سیبیلش رو به سپیدی گذاشته بود به محض دیدن او رنده را کنار گذاشت. ته سیگار توی چوب سیگاری را از منقلی که رویش قوری گذاشته بود روشن کرد و به مرد نزدیک شد. اجدر کلاه خیس را مجددن به سرش گذاشت و پرسید:
ترسه دارید؟ اگه از اون بدی کمی می خرم. بچه ها از سرما مردن. هر چقدر بخوای دارم. با عرابه میبری یا با گونی؟ با کیسه میبرم. پول کجا بود که عرابه کرایه کنم؟ هر گونی سرو چقدر میدید؟ طلا و جواهر که نیست، تراش هست دیگه. کنار میایم با هم. مثل این که پسر خوبی هستی. شاید هم ازت پول نگرفتم.
اجدر مطمئن شد. روی یکی از چهارپایه هایی که تازه آماده شده بود نشست. او دیگه خیلی وقت بود که به حرف زدن رمزی عادت کرده بود. اجدر به سفارش تشکیلات هر روز به محلی می رفت و با انقلابیون صادق تماس می گرفت. پس از رد و بر شدن حرفهای فوق می توانست منظورش را بگوید. اندکی صدایش را پایین آورد و گفت:
خورجین زیبایی پیش شماست. لازمش داریم. زیبا بودنش که زیباست، ولی تنهایی نمیتونی ببری، خیلی سنگینه، زورت نمیرسه. چرا میرسه، یه جوری میبرم. نفس خیابون یه درشکه میگیرم، این شد هر با درشکه میشه 20 خورجینم برد. ما فقط یکی لازم داریم.
نجار به چهره اژدر نگاه کرد و خندید. پوکی به سیگار زد، چوب سیگار را میان دو انگشتش گرفت و با دست دیگرش آهسته به سر آن زد. ته سیگار به زمین افتاد. نجار با پایشان را خاموش کرد. بعد یک لنگه در را از کنار دیوار بلند کرد و به طرفی گذاشت. تراشه های پشت آن را کنار زد. خورجین پیدا شد. اژدر جلو رفت و به کمک هم آن را کشان کشان تا وسط دکان آوردند. اژدر به اطراف نگاه میکرد. نجار که متوجه منظور او شده بود گفت:
پنجره ها یخ زده، کسی اینجا را نمیبینه، نه ترس.
اژدر که برای بلند کردن خورجین زور میزد گفت:
45 کیلویی میشه.
نجار جوابی نداد و پس از آنکه سر خورجین را خوب بست، در حالی که به چهره اژدر مینگریست تبسم کنان گفت:
واسه جوانی مثل تو 45 کیلو که چیزی نیست. اگه غیرت کنی کوه رو هم از جاش میکنی.
اژدر به کمک نجار خورجین را روی دوشش انداخت. مثل قبل یقه پالتو را کشید و از دکان خارج شد. برف و بوران همچنان ادامه داشت. نمیشد فهمید که برف از آسمان میبارد یا از زمین در میآید. طوفان عجیبی بود. اژدر به سختی از پیش خیابان گذشت و به درشکه سرپوشیده‌ای نزدیک شد. اول خورجین را توی درشکه گذاشت و بعد خودش سوار شد. اسب‌ها که از سوز سرما کز کرده بودند، به محض برخورد عقبی شلاق سورچی از جا جسته به سرعت حرکت کردند. اژدر در خیابان تلفنینی درشکه را مقابل دکان کفاشی نگه داشت و به مجرد توقف درشکه وانا بلا فاصله از دکان خارج شد و به سرعت توی درشکه پرید. درشکه با همان سرعت قبلی به طرف ایستگاه راه آهن حرکت کرد. وقتی درشکه راه افتاد آنها با هم دست دادند. وانا به خورجین زیر پایش نگاه کرد و گفت:
مثل این که سنگینه.
اژدر لبخند زد.
نکنه بی ترسی رفیق وانا، اگه زورت نمیرسه حاضرم تو رو تا تفلیس هم همراهی کنم. نه نه لازم نیست که تفلیس بیای، اینجا بیشتر به تو احتیاجه. این رو هم بگم که اگه خورجین 5 برابر اینم سنگین باشه بازم میتونم ببرم.
درشکه با سرعت به ایستگاه راه آهن نزدیک میشد. اژدر دلا شد و پس از پاییدن اطراف دستش را به طرف وانا دراز کرد.
به سلامت رفیق وانا، زرا تو ایستگاه شما رو میبینه، بلیتتونم پیش اونه، من باید برم.
با هم دست دادند. وانا دست اژدر را رها نکرده آهسته به او گفت:
با اینکه 2 روزه که میشناسمت، ولی انگار 2 ساله که با هم رفیقیم. تو انقلابی ماهری میشی، مواظب خودت باش. پلیس باکو خیلی مایله که جوونی مثل تو رو شکار کنه. مطمئن باشی رفیق وانا، ما از اون شکاره ای نیستیم که به این زودی گیر بیافتیم. موفق باشی.
سورچی که سبیل پرپشتی داشت با چشمانی که از شدت سرما سرخ شده بود و باد کرده بود به اژدر خیره شد و با صدایی که از سرما بیشتر به خرخر شباهت داشت گفت:
آزده داشت، پس کرایه چی شد؟
اژدر آهسته گفت:
کرایه رو اون آقایی که اون تو نشسته بهت میده. من نوکرم، تو جیب نوکر که پول پیدا نمیشه. فکر شدم وقتی میگی وایسا یک کرت حساب میشه. مرد چرا حرف بی ربط میزنی؟ برو با تو ایسکا کرایت رو بگیر.
سورچی خواه نخواه از پا را راه انداخت. اژدر کنار تیری منتظر قنقاش شد. غیر از اژدر کسی در اطراف نبود. همه می دانستند که ریل‌ها از شدت سرما یخ زده و هیچ قنقایی کار نمی کند. رهگذران با تعجب و مسخره کنان به او نگاه می کردند. حتی 2 جوان بی اعتنا به شدت سرما شوخی هم کردند. یکی گفت:
قسم خورده تا بهار همینجا وایسه.
دیگری خم شد و درست توی گوش اژدر گفت:
داداش بیجا خودت رو معطل نکن. از پای قنقا واسه شکایت به دمای شهر رفتن و زودتر از 1 ماه دیگه هم بر نمیگردن.
اژدر به هیچ کدام اعتنایی نکرد. کلاهش رو تا روی چشمانش پایین کشید و پالتو را محکم به خود پیچید. بالاخره کسی را در پیاده روی مقابل دید و آرام به آن طرف و به یکی از خیابان‌های آن حوالی پیچید. این بار درست در مسیر کولاک حرکت میکرد. هر قدر سعی کرد جلوی خودش را بگیرد کولاک مانع میشد و از پشت سر هلش میداد. بیان که به پشت سرش نگاه کند، از خیابانی به خیابان دیگر میرفت و بالاخره درست نزدیکی های ساحل در یکی از کوچه های خلوت ایستاد. اندکی بعد زن قد بلندی که پالتوی درازی پوشیده بود و روسری بسته بود به اون نزدیک شد. ورا بود. اونقدر تون را میری که بادم به تو نمیرسه.
دست خودم نبود ورا جون. بوران هولم میداد.
راست میگی. کولاک حسابی دیوونه شده و افتاده به جون کوچه ها. ورا از شدت سرما سرخ سرخ شده بود. موهای آشفته و حتی ابروانش نیز یخ زده بود. اجدر با محبت و احترام او را نگاه کرد و بیان که خودش متوجه شود خندید. با وجود برف و بوران شکفتن بهار زیبایی را در قلب خیش احساس کرد. اینک آن دو دست در دست و چشم بر چشم ایستادند. راز بس بزرگی که دیگران از بازگویی آن حتی در ته دلشان وحشت دارند با آنها سپرده شده است و آنها بی هیچ احساس ترسی وظیفه بسیار مهمی را به انجام می رسانند. و اینک دختری به صفا و پاکی خورشید مهر اجدر را به دل گرفته است. چه بهاری زیباتر و شکوفاتر از این. ولی این بهار را زمستانی وحشتناک محاصره کرده بود. این افکار آنی واهمه ای را که همیشه آزارش می داد در قلبش زنده کرد. برای یک لحظه از عالم محبت، آرزو و خیال بیرون آمد. دنیای عینی با تمام ترسناکی در برابر چشمش جان گرفت. دستهای ورا را به لبانش نزدیک کرد، با حرارت بوسید و گفت:
ورا جون، بیشتر مواظب خودت باش. می ترس.
اجدر، کلمه ترس شایسته تو نیست. این کلمه را از کجا پیدا کردی؟
ورا، فکر میکنم محبتی که به تو دارم تو پرده ترس پنهون شده.
با توده برف به روی آنها پاشید و حرفهای اجدر در میان زوزه باد گم شد. ورا صورتش را با شال گردن پاک کرد. از دست برف به گوشه‌ای پناه بردند. اجدر پرسید:
وانو رفت؟
رفت. سالم و سرحال راش انداختم. انگار چیزی به یادش افتاد. با عجله گفت: نه، باید وقت رو تلف کرد. کجا منتظر میشی؟
تنهایی به اداره گمرک میری؟
ولادیمیر زاخاروویچ سفارش کرده تنها برم. دفعه قبل تو رفتی. اگه این بارم بری بدگمان میشن.
وکالتنامه‌ای رو که از طرف دندونپزشک نوشته شده پیشت داری؟
حتی تو دفتر اسناد رسمی ثبت کردم. اجدر، زیاد دور نشو. صندوق از قرار معلوم این بار خیلی سنگینه. توش به غیر از اسباب بازی ها 19 تا کلیشه هم باید باشه. قبلا با نامه خبر دادن. تنهایی زورم نمیرسه.
من این رو برام. وقتی از در خارج شدی میام. مطمئن باش.
از هم جدا شدند. اجدر در جایی که از کولاک در امان بود ایستاد. برا با قدم های تند از او جدا شد.
شنوندگان عزیز رادیو ندا، در اینجا به پایان برنامه میرسیم. تا برنامه دیگر شاد و سرفراز باشید.
Thank you.